همین الان داشتم فکر میکردم اولین بار که نام رستم رو شنیدم، با این پهلوان آشنا شدم، با این پهلوان شاهنامه آشنا شدم، کی بود؟ اینو داشتم فکر میکردم الان استاد جمیلی. جالبه با اولین باری که ما نام رستم رو، و چقدر برای ما جالبه این پهلوان.
برای بچه ها خیلی خیلی جالبه. من شاگردان دارم که کودکستان ها، یعنی مهد کودک، امروز برای بچه ها درس میدن، همه اینطور ابراز میکنن که ما وقتی که شاهنامه میخونیم و داستان رستم میخونیم، بچه های 4-5 ساله هم تو گوش میدن و تیز و دقت میکنن، اما اگه داستان از شاعران دیگه بخونیم همه بازی میکنن و بازی خوشی. رستم نماد پهلوانی، گذشت، راستی، پاکی و دفاع از سرزمین ایرانه. نامش رو باید گرامی بداریم.
چون داستان رو فرمودیم، من فقط تلفن ها رو بگم. تلفن های ما 220-485-220-488-20-20-588-20-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558. بسیار از دوستان از ما خواستند که با تألیفات دیگه استاد جنیدی آشنا بشند و خواستن در رابطه برقرار کنن، ایشان سوال دارن، سوالاتش رو بپرسن. من عرض میکنم که شما میتونید با بنیاد نیشابور با دورواژ یا تلفن 88-96-27-84، یه بار دیگه عرض میکنم 88-96-27-84 و دورنگار یا فکس 88-96-22-43 و از طریق آدرس اینترنتی با این چیز که www.bunyad.ir میتونید ارتباط برقرار کنید، تماس بگیرید و از تلفات دیگه استاد و از شاهنامه استاد گفتن چجوری تهیه کنید، از این طریق، از این تلفن هایی که خدمتتون عرض کردم میتونید بپرسید و ارتباط رو برقرار کنید. من پرمکی اومده چقدر ساکتی امشب، هدایتی من اگر حرف نمیزنم بخاطر اینکه میخوام بیشتر گوش بدم، چون یه سوالاتی برای من پیش میاد اما سکوت میکنم، تحمل میکنم چون بیشتر بشنوم. بفرمایید.
کوشی شدن مزدک مزدکیان برای خسرو و موبدان به شبیر، چون شید به موتاج زمین شد به کردار دریای آج. چون این گفت موبد به پیش گروه به مزدک که ای مرد دانش پژو. میخونیم اینجا رو میبینیم که افسوده به برای که یک بیت بعضا هست که من میشه با مزدک پیشتر چیز نکردن، یعنی مذاکره نکردن یا مباحثه نکردن، هیچ یک باره روبرو میکنن با کشتار پیروانش. چون این گفت موبد و پیش گروه به مزدک که ای مرد دانش پژوهی که دین نو ساختی پرزیان نهادی زن و خواسته در میان. شدامت پسر کش که باشد پدر پدر همچنین چون شناست پسر. چون مردم برابر بود در جهان نباشند پیدا کهان و مهان. جهان زین سخن پاک و ایران شود. تلفظ درستش در تاجکستان و ایران، در پهلوی اپهران. جهان زین سخون پاک و ایران شود، نباید که این بد به ایران شود. همه کت خدایند و مزدور کیست، همه گنج دارند و گنجور چیست. زدین آوران این سخون کس نگفت، تو دیوانگی داشتی در نهفت. همه مردمان را به دوزخ بری، همی کار بد را به بد نشمری. گران مایه کس را برا یار گشت، دل مرد بیدین پر آزار گشت. پر آواز گشت انجمن سر به سر که مزدک مبادا بره تاجور. همی دارد و دین یزدان تباه، مبادا در این نامور بارگاه. از آن دین جهاندار بیزار شد، زکربه سرش پرز تیمار شد. به کس را سپردش همانگاه شاه، ابا هر کش او داشت آن دین راه. بدو گفت هر کو بر این دین اوست، مبادا یکی رابطن مغز و پوست. بران راه بود نامور 3000 در کتاب سیر الملوک خارج نظام ملوک اومده 400 نفر. به فرزند گفتم زمان شهریار که با این سران هرچه خواهی بکن و زین پس سمزک مگردان سخون. به درگاه کسرا یکی باغ بود که دیوار او برتر از راغ بود، همی گرد برگرد او، یعنی آن باید بگه، همی گرد برگرد آن کنده کرد، مران مردمان را پراکنده کرد، بکشتندشان هم به سان درخت. در سیاست نامه اومده که سر این پیروان مزدک رو توی این گودول ها میکردن و خاک میریختن، پاهاشون بالا بود. بسنجید شما این 400 نفر چی میکشن، خاک تو بینی و چشم میخواد نفس بکشه، خاک میره تو ریش، چه کار میکنن، چطور خودی مکسی میشن. این دستور کسراست. بکشتندشان هم به سان درخت، زبر پای و سر زیر آکنده سخت. به مزدک چنین گفت کسرا که رو به درگاه باغ گرانمای شو. درختان ببینی که آن کس ندید، درختان ببین کندگر کس ندید، پیشنهاد دادم نه از کاردانان پیشین شنید. بشد مزدک از باغ و بخشاد در، که بیند مگر برچمن بارور. چو دیدان چنان از سرش رفت توش. ببینید این گفتار نشون میده که مزدک خبر نداشته و این گفتارها با مزدک انجام نگرفته، بلکه اونطور که در سیاست نامه خارج نظام ملک اومده اینها رو گفتن که ما شما رو چیز میکنیم، میخواییم سور بدیم و خلعت بدیم. تمام پیروان مزدک رو جمع کردن، 400 نفر شدن و از شب پیش در یک باقی 400 کنده درست کردن، مثل چاله، یعنی نیمه چاه درست کردن. و اون کسانی هم که از روستاها آورده بودن که این کار رو بکنن، اینا رو شب نگه داشتن همونجا که نرن بیرون خبر بدن که ما یک چنین کاری کردیم. بعد اینا رو آوردن در بارگاه شاه و بهشون نهار دادن و که کسانی بودن که جامعه های خلعت دادن تو دستاشون بود، گفتن شما اینا رو ببرید تا بعد از اینکه مثلا خوراک خورده شد، ده نفر یا 20 نفر میان و میفوشوننشون. وقتی خوراک خورده شد 20 نفر اینا رو بردن، اونا گرفتند و سرنگون کردند تو چاله ها. بعد مزدک آخرین شخص بود که میخواست بره پیروان خودش رو ببینه که خلعت گرفتن، پوچ از سرش رفت. میبینید بنابراین گفتارهای پیشین از سوده زمان کسراست به شاهنامه، هیچ اون گفتارها درست نیست. با همین بیت معلوم میشه چو دیدان چنان از سرش رفت هوش، بر آمد به ناکام زو یک خروش. یکی دار فرمود کسرا بلند، فروهشته از دار پیچان کمند. نگون بخت را زنده بردار کرد، سر مرد بدین نگون سار کرد. متاسفانه در سیاست دامه نوشته که او رو توی گچ زنده کردن تا کمر. گچ میدونید گچ زنده زود خودشو میگیره، مثل آهل میشه. حالا این بیچاره چند شب اون روز باید از یه صبح یه صبح دفته، نمیتونه به جای تکیه بده، نیازهای طبیعی بدن نمیتونه برآورده بشه، چقدر سخته. اون وقت اون در سیاست دامنه ایشه که اشخاص یعنی مسیرت رو از کوه برزن آوردن و اینا سبیلی نمیگرفتن، میکندن لپشو، میکندن گوششو، میگرفتن آب دهان رو صورت مزدک میداختن. این مرد بزرگ بزرگواری که میخواست با فرهنگ ایران رو نجات بده و پادشاه و موبدان نگذاشتن، به سرنوشتی برای ایران رقم زدن که خب درد آور بود که خودتون میدونید. نهایت داستان اینه، خوب توجه کنین، بزرگان شدن دیمن از خواسته، زن و زاد و باغ آراسته. زن بزرگان دیگه راحت شدن دیگه، هر چهتون زن میخواستن میگرفتن.
بله.
اون میخواست
اینجوری،
اون میخواست مردم دارای کار باشن، نیازمند نباشن، ولی اونا اینا نمیخواستن. خب دیدیم که چه شد دیگه. همی بود با شرم چندی خوباد، زنفرین مزدک همی کرد یاد.
و بذارید من این فاصله پیامک ها رو بخونم استاد، چون بسیار زیاد هستش و اجازه هستش بخونم و عرض میکنم خدمت شما. آیا نام رامان ریشه اوستایی دارد، رحیم نژاد از تهران سر.
بله، رام در اوستا به معنی همون رمه و رام یعنی نیک و خواستر داریم در اوستا و روز 22 هر ماه هم به نام رام اومده. بله، ریشه اوستایی داره.
با درود خدمت استاد جنیدی، خواهش میکنم در مورد نامم سینا گزارش فرمایید. گزارش فرمایید، این درست درست سینا شمسایی سوم دبستان از کرج.
امیدوارم که فرزند پور سینا باشی و در آینده بتونی که با دانش خودت به دیگران یاری برسونی. این ابن سینا همون از سعینه گرفته که نماد پزشکیه، به فارسی شد سینا و پور سینا یا ابن سینا، و تو هم فرزند شایسته پور سینا خواهی بود.
با درود فراوان، ایرانیان از کدام زمان خداپرست و یزدان شناس شدن؟ شیرزاد از تالش.
ایرانیان از دورترین زمان، از وقتی که هیچ کس بیاد نداره، به خدا یگانه توجه داشتن و هزارها 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 بعد از اون دیگران متوجه این شدن و کهن‌ترین کسانی که این اندیشه دینی برتر رو داشتن نیاکان فرزانه ما بودند.
یه اسم سختی دارن ایشون، حالا من میخونم. با درود خدمت استاد جنیدی، نام من آرتیدار است. معنی این واژه چیست؟ آیا لقبی که از سرداران ایرانی است؟ لطفاً توضیح بفرمایید.
آرتر به معنی فکری راستیه و نام 25 روز 25 هر ماه هم هست. بنابراین این رو کسی که این نام رو گذاشته بر روی شما، پدر یا هر استادی دیگه گذاشته، فکر میکنم از ریشه ارت گرفته که داشتن پاکی و راستی.
و سلام و شب خوش. استاد در منشور کوروش نوشته است کوروش پادشاه آنشان، من نمیدونم چون
آنشان.
لطفا در مورد آنشان توضیح دهید.
آنشان یه بخشیست که بین پارس و خوزستان قرار داره و از اونجا بلند شد کوروش.
خانم منیره از تهران فرستادن این پیامک رو و پیامک بعدی این هستش که این جالبه. این خواستم اون موقع که صحبت کردی در مورد جلسه سومی که پیامک اومد در نیشابور درسی شما نمیخوانی، با درود فراوان خدمت استاد جنیدی، تقاضا دارم استاد گرامی نظر خود را راجع به بازی‌های رایانه‌ای که در داخل کشور از داستان‌های شاهنامه ساخته شدن، مانند گرشاس و بازخورد خوبی نیز در سطح جهانی داشتن بفرمایند. با سپاس، امام‌الدین قربانی از لاهیجان.
شاد باشید. من کامپیوتر ندارم و نگاه نمی‌کنم، نه تنها تلویزیون هم ندارم و رادیو هم ندارم و به طور کلی از این جهان به قول امروزی و مجازی دور هستم. کاش که این برنامه خوب باشه و ادامه پیدا کنه.
بله، پرسیدن که با سلام و سپاس و ستایش، چرا در نگاره های تخت جمشید نقشی هیچ زنی پیدا نیست؟
آیین نوروز هست که نمایندگان کشورها میان و از کشورها زن همراهشون نبوده، ولی در نگاره های دیگه که جنبه داخل داره زن هست، منتها زنها هیچ کدوم اوریان و نیمه لخت و نیمه برهنه یا برهنه مثل فرهنگ منحط یونان و روم ما نداشتیم به هیچ وجه.
درود بر استاد جنیدی، در باره اسب ایرانی توضیح بدهید که چرا شد اسب عرب؟ پاسپاس بابک از بندرگر.
نیست که من در این مسافرت اخیر که رفتم به کلات و بندرگزم رفتم، برای اولین بار بندرگز رو هم دیدم و یک خوبی محیط طبیعی خیلی خوب داره به نام تندورک و خوب شهر خیلی خوبی محصور به نکوهای بلند. برای نخستین بار من خراسانی درگز رو دیدم.
اصل
رو ایرانیان رام کردن نخستین بار و هیچ کشوری زودتر از ما اصل رو رام نکرد وقت ما در نوشته های سومری داریم که کسانی که از ایران یعنی از کوههای اوپا ایلیسینه که امروز اورگوز گفته میشه میومدن این طرف با اسب بودن، در نوشته های سومری اسم اینا اومده خر، خر کوهی. وقتی اسب میدیدن میگفتن خر کوهی. وقتی سومر از داشتن اسب محروم بوده، بابل از داشتن اسب محروم بوده، باید بدونیم که عربستان به هیچ وجه اسب نداشته، اما کم کم از نژاد اسب ایرانی بردن به اون طرف و بالاخره حالا میگن اسب عربی. ولی در شاهنامه هر جا تازی اسب اومده یعنی اسب تازنده، مقصود اسب عربی نیست، اسب تازنده است. اما خوب در عربستان هم بردن یک نوع اسب لاغری پدیدار شد که حالا بهش میگن اسب عربی. خیلی چیزها رو از ما گرفتن که رنگ عربی گرفته، خیلی چیزها رو همه جهان از ما گرفتن که رنگ ایرانی رو ازش گرفتن به متعلق به خودشون کردن. اینم یکی رهاورد ما بود به جهان.
درود بر استاد جنیدی گرامی. درباره سنگ نگاره های تیمره توضیحاتی بدید. با سپاس. باباش از من درگست.
تیمره،
تیمره.
سنگ نگاره ها اولین بار استاد مصطفی فرهادی پیدا کرد در یک محدوده خیلی بزرگ و اون زمانی که آموزگار بوده در این نواحی میگفت که من که اینا رو میدیدم فکر کردم که سه روز پیش چوپان اینا رو کشیده. بعد وقتی دیدم در یک گستره خیلی بزرگ رو توجه کرد و کتاب موزه های دربار رو ایشون نوشت که اتفاقا من هم خوشبختم که یک سنجش فرهنگی به نام نقد ایرانی بر موزه های برباد نوشتم که به چاپان رسید. بعد خب در تیمره و نواحی مرکز ایران این نگاره ها زیاده، اما امروز در سرتاسر جهان آریایی حتی من خودم از این نگاره ها در کشوری به نام قزاقستان هم دیدم، یعنی تو موزه شون بود، و در افغانستان و در کردستان غربی نزدیک اربیل دیدم هست. اینا کهن‌ترین سنگ نگاره های جهانه که کهن‌ترینش به زمان تهمورس یعنی روم کردن جانوران برمیگرده و همین سنگ نگاره ها کم کم تبدیل شد به خط. اینی که ببینید در زمان تهمورس میگه نوشتن به خسرو بیاموختند، دلش رو به دانش برافروختند و پس در سرتاسر ایران فرهنگ است، اما از تیمره آغاز شد.
بشنم فکر کنم اینقدر تنوع تو سوال هست و دانش شما ببینید که اصلا ما قبلا مطرح کنیم شما این رو پاسخ میده شما درد نکنید سپاس گذارم.
بالاخره وقتی کسی که عاشق ایران باشه و در فرهنگ ایران کوشش کرده باشه باید تا جایی که ممکنه جنبه های مختلف زندگی و فرهنگ ایران رو بشناسه. نمیشه که با خوندن دو تا کتاب بگیم ما ایرانی هستیم یا اینکه در فرهنگ ایران کوشش کردیم.
عرض میکنم شما برنامه پنجره های روی مهتاب رو میشنوید و استاد فریدون جنیدی کارشناس این برنامه هستن، یعنی در استودیوی برنامه حضور دارن و پیامک هایی که شما ما هنوز صفحه دوم رو نصفه خوندن یه بخشیش مونده و تلفن های شما که آماده هست دوستان من آماده کردن که پخش خواهم کرد و استاد پاسخ خواهم گفت. استاد اجازه میدید اینجا از اینجا شروع کنیم، تلفن ها رو پخش کنیم و پیامک ها رو بخونیم که سوالات بی جواب نمونه. خب آقای صدقت میردید آماده ای؟
خسته نباشین، خواستم خواهش کنم که ببینم آیا درسته که فردوسی یک شاهنامه سال 385 یا 4 اگه اشتباه نکنم داره و یه دونه سال 400 ساعت داره یا نه. با تشکر از استاد ارجمند و همه همکارانتون.
درود بر شما. هم فرمایش فردوسی در پایان شاهنامه این است که به ما سر آمد کنون نامه یزد گرد، البته کرد درسته و روز ارد، ولی حالا در فارسی شده کرد و ارد. سر آمد کنون نامه یزد گرد به ماه و سپندارمز روز ارد، یعنی من گفتم که روز ارد در پهلوی که به فارسی شده ارد روز 25 ماه، یعنی 25 اسفند ز هجرت شده 580 بار، یعنی 400 که پیوستم این نامه نامدار. غیر از این ما چیزی نداریم، ولی کسانی که میخوان بعضی از مسائل رو، یعنی از جمله این افسوده های مدح به سلطان محمود تنگ چشم تنوکیش رو به شاهنامه بیفزن، یک چنین داستان های از خودشون سرودن. گفتار فردوسی مطلقاً 25 اسفند سال 400 هجری است.
پرسیدن معنی کلمه لک را بفرمایید.
لک یک نامی است مثل لور، مثل کرد، که یک نام ایرانی است و یک بخش بزرگی در غرب ایران کسانی هستند که لک هستند و بین کردی و لوری هستند و یعنی فرهنگ خیلی خوبی دارن و ویژه به شاهنامه گرایش دارن. درود من به همه اون کسانی که با نام و عنوان لک در ایران زندگی میکنن.
و پرسیدن پهلوان این قوم،
پهلوانشون پهلوان بزرگ گودرزه. گودرز که پهلوان بزرگ غرب ایران بوده که لورا اینا هم همه از فرزندان رو بودن.
پرسیدن واژه بانک واژه ایرانی است، آیا جایگزین، اگر ایرانی است جایگزین چه بگذاریم؟
این واژه خیلی سرگذشت شگفتی داره، برای که این واژه در زبان فارسی بوده بنگاه. بنگاه جایی که بوده که نمیدونم دیگه، حالا شما بیاد داری یک کاروانسراهای بزرگی که انواع گندم و عدس و نخود و اینا رو می‌بردن در اونجا و عرضه می‌کردن به دکاندارا. شما با این سنتون بیاد میارین یا نه؟ احتمال داره بیاد نیارین. و اینجا بنگاه بود، یعنی جایی که بنه یعنی دانه ها یه خوردنی در اونجا فراهم میشد. اونخ یک کسانی هم بودن که در اونجا چک می نوشتند، یعنی می نوشتن که این مثلا فلان کس من گندمش اینقدر شد رو دارم، این فلان کس مثلا برنجش اینقدر شد رو دارم. این چک نویس بود. این چک نویس رفت عربی شد، چک شد از سک باسد و سک رو گذشت ساختن و بعد بنگاه هم عربی شد بنگاه، چون گفت نداشتن. در جنگ های چلیپایی رفت اروپا، اینا ازش از بنگاه بانک ساختن و بعد از چک چک ساختن و با نام بانک و با نام چک به ایران برگشت. ما بیچاره ها فکر کردیم یک پدیده است که از اروپا آمده، نه بانک ریشه فارسی داره، بنگاه باشه.
شاد باش با استاد جنیدی و همه دوستداران برنامه. استاد جنیدی، من در کتاب داستانم خواندم که رستم پهلوان بعد از پیروز شدن بر دیو سفید به کیکاووس شاه پیشنهاد داد که اولاد دیو را شاه مازندران. ولی شما فرموندید که اولاد دیو نبوده. میخواهم خواهش کنم که درباره اولاد توضیح دهید. سپاسگزارم. بزرگوار هستم از من.
درود بر بودرمر گرامی و عزیز، درود بر فرزند ایران و همه فرزندان فرزانه ایران که در همین سنین دارن که این برنامه رو گوش میکنن. پدر بزرگوار شما سه روز پیش اومدن، من خطت رو دیدم که نوشته بودی و پرسشتم از پدرت همین بود که پدرتون به من گفتن اولاد در اولاد نه اولا اولاد فرمان روای یه بخشی از کوهستان بوده و دیو نبوده، در شاهنامه به نام دیو نیامده. و وقتی که راهنمایی رستم رو بوده گرفت، رستم بهش گفت اگر خوب راهنمایی کنی منو و تو رو پادشاه مازندران میکنم. آخر کارم وقتی که پیروز شدن از کیکاووس همین خواست. اولاد دیو نبوده عزیزم. درود بر تو فرزند فردوسی و فرزند ایران، مثل همه فرزندان ایران که این برنامه رو گوش میکنه.
درود بر شما. در صحبتاتون از احفاظ یاد کردید، در ابیات احواز خوانده شد. میخواستم بدونم منظورشون اینه آیا در شاهنامه اشاره شده به احواز؟
بله همین امروز خوندیم
احواز
رفتن شادکام. این نام البته در متون فارسی باستان اوجه بوده، در متون خود خوزستانی اوجه، که این چیزی که میگن ایلان بابا اینم مینویزن. در یک از برنامه هم یکی دفاع کرد از اروپایی ها که اگر اینو نبودن ما با تاریخ ایلام را از کجا می دونستیم. ایلام نیست و اوجه و تاریخشون هم در شاهنامه هست. اوجه که بعدا در پهلوی شد خوچ و خوچستان واچار نام احوازه، یعنی بازار خوزستان، چرا که کنار اون رود هست و از همه جا جنس ها رو می آوردن اونجا. این نام به احواز داده شد. بعد خوچ خوچستان نام های شوش و سوسنگرد و سوزیانا و همه اینا از همون ریشه اوجه گرفته، یعنی خوزستان. با احوازم در نامش در شاهنامه آمده، همین امشب هم خونده.
با درود به استاد فرهیخته جنیده گرامی و هدایتی عزیز، فرمایش استاد درباره اسم گرازجان درست است، چون پیشتر گرازدان یا گرازگون میگفتند. با سپاس قاسمی از جم و ریز.
درود بر آقای قاسمی، درود بر جم و ریز. خب وقتی که انسان از روی یک معیارهای درست گفتاری رو بگه، خوشبختانه به نتیجه درست هم میرسه. و من از شما سپاسگزارم که نام گذشته گرازجان رو اینجا روشن کردید.
به استاد فریدون جنیدی و با سپاس از برنامه خوبتون، میخواستم بگم که ما در زبان گیلکی به لرزیدن میگیم ترکستن. میخواستم بدونم که آیا این واژه با واژه پارکینسون هم خانواده و هم ریشه هست یا نه. سپاس بفرم. خدا نگهدار.
بر شما. رنگ و رخسار نشان میداد از سر زمین. معلومه که پارکینسون و پاکستان از یک ریشه است و ریشه هم در ایرانه و ریشه در زبان گیلکی باقی مونده. مثلا در زبان گیلکی میگیم میمار، یعنی مادرم دیگه. فرانسه میگن مامر. ما میگیم مثلا در زبان گیلکی میگیم تیپر، یعنی پدرتو، و اون فرانسوی ها میگن که تومفه. و این روشن میکنه که فرانسوی ها که از جادو گول بودن در اصل گیلانی بودن که مهاجرت کردن به سوی اروپا. اروپا نژاد خودش رو نفی میکنه و همه تمام اروپا رو از گرجستان میخواد بگه و ما ایرانی نیستیم. ولی شواهد انقدر آشکار روشنه که درخشنده تر از ماه امشب. امشب ما چند
ماه رو 15 هستیش
اشتباه کردید،
ما کامله
کامل رو که 15 میشه
نه 14. با درود در شما لطف بکنید بفرمایید کرامت نام زن است یا مرد؟ با درود و دوباره درود از خرم آباد.
شاد باشید. درود به خرم آباد. کرامت واژه عربیه که روی زن میتونن بذارن، مثل ملاحت. اینجور نام ها نام مهندس.
سلام عرض میکنم، از برنامه بسیار خوبتون سپاسگزارم. استاد بفرمایند که نژاد آذری که در ایران هست، آیا این نژاد جزء نژاد ایرانیانه؟ و زبانی که آذری هست صحبت میکنن که اصطلاحاً بهش بین مردم ترکی گفته میشه، آیا همون آذریه یا زبان ترکی متفاوت از آذری هست؟ سپاسگزارم، شبتون بخیر.
شما اصولا نام آذربایجان از آتورپاتکان گرفته شده. شخصی به نام ایرانگوشسب آتورپات. ایرانگوشسب یعنی اسب نر ایران، یعنی یک نام خیلی خیلی بزرگی بوده برای یک سردار و یک پادشاه ناحیه. آتورپات چون که آتشکده آذرگوشسب بر همطور که امشب گفتیم در آذربایجان بوده، بنابراین اون کسی رو که استاندار اون بخش انتخاب میکردن بهش میگفتن که نگهبان آتش، آتورپات. همین که تا پیش از انقلاب کسانی که در مشهد استاندار میشدن نمیگفتن استاندار خراسان، میگفتن نایب تولیه خراسان قدس، به خاطر اهمیتی که داره و به خاطر اهمیت بسیار زیادی که آتشکده آذربایجان داشت میگفتن آتورپات. و بعدم آتورپات کان، یعنی خانه اون بخش، خانه کان یعنی خانه، خانه آتورپات هست. و ایرانگوشسب آتورپات کسی بود که با فرستادن هدایا و خوش آمدگویی نگذاشت که اسکندر بیاد آذربایجان را اقلا ویران بکنه، و این خدمت رو به در حقیقت به آذربایجان و ایران کرد. و آذربایجان همواره پایگاه آتشکده آذربایجان بوده و در شاهنامه هم هر جا که از آذربایجان نام برده میشه نهاد بزرگان و جای ردان گفته شده، یعنی جای بزرگان و سروران ایران بوده. و آذربایجان آتورپات کن کم کم در زبان فارسی تبدیل شده به آذربایجان، و بعد در نوشته های پیشین گاه گاه از آذری نام بردن. منتها همواره زبانشون یک گونه ای از زبان بسیار شیرین ایرانی است، نزدیک به زبان پهلوی، به ویژه در گنجینه بزرگ سفینه تبریز که یکی از بزرگترین گنجینه های جهان هست که به چاپ رسیده خوشبختانه، درباره زبان صحبت شده و همه هم به فارسی نوشته شده. و بعد هم کشتوی در این زمینه آغاز به کار کرد و یک متونی رو نشون داد که زبانشون زبان ایرانی است. و اشعاری اخیراً که صفت و صفا در باره ابن بزاز اردبیلی در باره شیخ صفی نوشته، اشعار بسیار زیاد به زبان آذربایجانی هست که همه نزدیک به پهلوی و بسیار شیرین هست. البته وقتی که سپاهیان ترک اومدن به آذربایجان و روستاها رو گرفتن، آقایونلو و قرقیونلو، اینا در کوهستان ها بودن، کم کم در برخوردشون با آذربایجانیان کم کم واژه های ترکی وارد شد. اما خود شما داوری کنید که ببینید که هر چی که درباره فرهنگ هست در زبان امروز آذربایجان همه یا پهلوی یا ایرانی یا فارسیه، و هر چیزی که درباره فرهنگ نیست نام ترکی گرفته. و این طوری شد من با روانشناس استاد یحیی زوکا که از بزرگترین نویسندگان تبریز و آذربایجان هست، یه روزی با هم صحبت میکردیم، گفتم من به این نتیجه رسیدم که تقریبا 60% واژه‌های آذربایجان فارسیه. ایشون به من گفت نه اشتباه کردید، پیرامون 80% واژه فارسیه. به ویژه اون چیزی که من خودم تحقیق کردم که عرض کردم، هر چی که راجع به فرهنگ هست در زبان آذربایجان همه فارسی یا پهلویه. و خب کم کم این این زبان وارد شد. و علت این که ما خیال میکنیم این زبان ترکیه، برای این که افعال و حروف اضافه و ترکیبات عمومی زبان ترکی وارد شده و شکل ترکی بهش داده، وگرنه واژه‌ها خیلی خیلی فارسیه و جای ردان و جای بزرگان و نافرزندان ایران کشست آتورپات هستن. و درود از خراسان به آذربایجان.
سلام حضرت استاد، خسته نباشید. من فریدیان هستم، یک دانشجو آزاد و دانشجوی رشته تاریخ. توی دروسی که ما میخونیم از برداشتی که از ذات‌های اوستا شده، اینطوری برداشت میشه که قوم آریایی قومی بودن خارج از مرزهای ایران و مثلا احتمالاً کاسی‌ها یا میتانی‌ها قبل از آریایی‌ها در این منطقه ساکن بودن. آیا این برداشت صحیح است؟ و سوال بعدی اینه که شما ریشه زرتشت رو آیا مادی میدونید؟ سپاسگزارم.
درود بر شما که با پژوهش در دانش، در پهنه دانش برای کمک به زندگی خودتون راننده آژانس هستید و با افتخار اینو میگید. کاش که همه هم این رو بدونن که شغل خوب برای مرد آر نیست. و درود به شما که در حال بردن مسافران از این سوی و اون سوی دارید به سرگذشت نیاکان خودتون توجه میکنید. اون چی که مسلمه، اروپایی‌ها وقتی که با اومدن با گنج دوزی های خودشون و با زیر زمین و روی زمین هر چی که از ایران پیدا کردند و بردند و موزه های خودشون رو آراستند، کم کم یک رشک بزرگ فراگیر دامن اینا رو گرفت که این چه کشوری که چند هزار سال پیشتر از این که ما باشیم. مثلا در موزه لندن کهن‌ترین جنسی که از خود انگلستان ساخته شده 200 تا 250 سال پیش بیشتر قیمت نداره. خب از ایران یه دفعه یک چیز 4000 ساله در میاد بیرون، مثلا یک جراحی مغز 4850 ساله بیرون میاد. میبینید که مثلا فرض بفرمید که چوغازنبیل گنج دره حسین کرماشان در میاد با 10400 سال سابقه تاریخی. اینو رشک دامن اینا رو گرفت، برای ما یک داستان دروغ ساختن که آریایان از یه جای دیگه اومدن و اهالی اینجا رو که متمدن بودن، آریایان نیمه وحشی اینا رو وحشی و گاوچرا نیمه وحشی نه وحشی و گاوچرا اینا رو همه رو کشتن، اون وقت نام خودشون دادن به اینجا. این داستان دروغ به هیچ وجه پایه و اساس نداره و بنیادی غیر از رشک‌ورزی اروپایی نداره، چون اونا خودشون رو در برابر ما کوچک و بی‌مقدار می‌بینن. اونطوری که از شاهنامه پیداست، اونطوری که از وندیداد پیداست، اونطوری که از کتاب‌های کهن پهلوی اوستا همه پیداست، این سرزمین ایران بوده و ما از آغاز همینجا بودیم و همه ما ایرانی هستیم و زرتشت هم یک ایرانی بود. در مورد اینکه آیا این زرتشت در آذربایجان بود، شما اگر به بلخ برید میبینید که بلخی ها خیلی تعصب دارن که بگن زرتشت بلخ. تاجیکستان همینطور میگن که زرتشت از آن بدخشان بود و تاجیکه. همه همین رو میگن. این بالاخره اون بد نیستی که مردم دوست داشته باشن یک متفکر و اندیشمند خودشون رو که از آن خودشون بدونن. اما در یسنا اومده که زرتشت اهل ری بود.
اینم بخونم، این پیامه که آخرم بخونم، از تلفن ها هست، پیامه که هم مانده، من فقط صفحه دوم خواندم. با سلام خدمت استاد جنیدی، دو دختر دارم 12 ساله و 8 ساله به نام زهرا خانوم و شادی جان، به داستانهای شاهنامه خیلی علاقه دارند. لطف نموده کتابی را معرفی نموده تا بتوانم داستانهای شاهنامه را به صورت نثر روان بخوانیم. کافیان از کاشان.
شاد باشید، درود به فرزندان خردمند شما. به زودی داستانهای رستم پهلوان نوشته من چاپ سومش به بازار خواهد اومد. شما میتونید با بنیاد نیشابور تماس بگیرید. به نظم و نشته و هر جام که لازم بوده توضیح و زیرنویس داره. خیلی خیلی خوب برای بچه ها در اون سن بیاره یزدان.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی. زمان برنامه تمام شده، تلفن ها مان، پیامک ها یعنی صفحه دومش هست. ببخشید من خلاصه سعی کردم امروز بخوانم.
درود به تمام کسانی که با مهر با ما تماس گرفتم، اگرچه این تماس در تلفن و میکروفون و امواج رادیو نبود، اما در امواج قلب و روح ما جاریست. به همه شما درود میگم.
همکاران من تهیه کننده برنامه آقای صداقت‌گو، صدابرداران آقایان احمدی و حیدری، هماهنگی برنامه آقای حسین طهرموسوی، هماهنگی پخش آقای ابراهیمی، ارتباطات آقایان فروزنده و آقای باقری، منم همین رضا هدایتی را. سپاسگزارم از شما ایرانیان. استاد شعر آخر رو میخوانید؟ یک شعر که من خداحافظی میکنم.
من بود تو این گرفتار این اندیشه های گفتار های آخری بودم، روانم پرواز کرد. یه خود اگر وقت دارید که شعر از بزرگمی بیادم بیاد بخونم براتون. چو پرسند پرسندگان از هنر، نباید که پاسخ دهی از گوهر. گوهر بی هنر خواب و زار است و سست، به دانه به فرهنگ گردد روان تندرست. یعنی نجات در برابر هنر هیچه.